تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال. از اول قرآن که شروع کردیم به این سوره رسیدیم، هر آیه رو چند دقیقه ساده و روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگیم. سوره انفال 75 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و چون آیه اولش بعد از بسم الله کلمه انفاله بهش میگن سوره انفال. سوره بدر هم بهش گفتن، چون بیشتر آیاتش راجع به جنگ بدره و جنگ بدر هم اولین جنگی بود که سال دوم هجری مسلمان‌ها با مشرکین مکه داشتن. قصهش انشاءالله در بین آیات خواهیم گفت. چه مددهای غیبی در این جنگ بدر به مسلمان‌ها نازل شد، شرایط جنگ کردن، حالات رزمنده، خیلی از خصوصیات مقابله حق و باطل و سپاه حق و سپاه باطل لابلای آیات انشاءالله خواهیم گفت. در این سوره احکام غنایم اومده، احکام اسرا، خمس، چگونگی تقسیم لیلة المبید که حضرت علی جا پیغمبر خوابید، صفات مؤمنین واقعی، جلوگیری از اختلاف و تفرقه. به هر حال تو این 75 آیه این نکات اومده، اما بیشتر آیاتش مربوط به جنگ بدره. بعد منطقه است که بین مکه و مدینه هست، تقریبا یک ساعت خورده تا مدینه فاصله داره و قدیم مسافرین را از کنار جنگ بدر می بردن. من الان 60 و تقریبا 3 سالمه. وقتی 20 سالم بود، جوان بودم، رفتم مکه، مهاجی ها از مدینه که می رفتن مکه از منطقه بدر می رفتن. الان مسیر عوض شده و ای کاش کار نمی شد، کاش حکومت اونجا برنامه رو جوری میکرد که در جنگ احد خونه سازی نمی شد. منطقه احد همینطور منطقه نظامی بود که افرادی که میرن ماجرای جنگ احد را بررسی کنن. منطقه بدر راش عوض شد، منطقه احد به سمت شهرک در اومده و آثار رسول الله و آثار صدر اسلام هی یکی پس از دیگری محو میشه متاسفانه. خب از ماجرا بگذاریم، بریم وارد قرآن بشیم. سوره بدر. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما راجع به بسم الله حرفای رو قبلا داشتیم، ولی بسم الله در هر سوره تکرار شده. حتی داریم که اگر غذا میخورید، تا مثلا الان این نوع غذا رو خوردی، سر سفره خواستی یه نوع دیگه غذا بخوری، باز یه بسم الله دیگه بگو. بسم الله مال اسلام نیست. حضرت نوح هم سوار کشتی که شد قبل از ابراهیم و موسی و عیسی حضرت نوح بود، فرمود بسم الله مجراها و مرساها، یعنی حرکت و توقف این کشتی با بسم الله هست. حضرت سلیمان که نامه به بلقیس نوشت، اولش بسم الله الرحمن الرحیم نوشت، در سوره نمل آمده. بسم الله یعنی به خدا توکل کردن، به خدا پناه بردن، یاد خدا بودن، وصل به قدرت غیبی شدن، استمداد از او، توکل بر او، پناه بردن به او، همه اینها تو بای بسم الله نهفته شده. بعدم میگیم بسم الله، چون الله تو همه اسما جامع ترین معنا داره، یعنی به همه صفات خدا پناه میبرم. نمیگه بسم الحی القیوم، بسم قاسم الجبارین، بسم الله به خدا پناه برم، یعنی به همه الطاف خدا پناه میبرم، از همه الطاف خدا کمک میخواهم که سرچشمه رحمت است، رحمت ابدی، رحمت دائمی و بر همه. دیگران یا رحم ندارن، یا رحمشون مختصر است، یا رحمشون برای یه گروه خاصه، یا رحمشون مقطعیه. پناه میبرم و استمداد میجویم. به نام کسی شروع میکنم که رحمتش بی نهایت است و شامل همه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
ای پیغمبر، درباره انفال از تو سوال میکنن. انفال هم غنایم جنگیه، هم اموال عمومی مثل جنگل‌ها، دره‌ها، نیزارها، مواد، معادن، اینا هم از انفاله. یسألونک عن الانفال، از غنایم جنگی و از اموال عمومی سوال میکنه که اینا مال کیه. قل الانفال لله، بگو انفال مال خدا و رسوله، لله و رسول. فاتقوا الله، پس تقوا داشته باشید و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، از خدا و رسول اطاعت کنید اگر ایمان دارید. در قرآن بالای 100 بار واژه سوال و مشتقاتش به کار رفته و حدود 15 بار کلمه یسألونک هست. همه چیز از پیغمبر میپرسیدن. یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الشهر الحرام، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الانفال. این پیداست که دین ما دین جامعیه، همه چیز از رهبرش میپرسن. از حلال میپرسن تا از خون حیض، از بیابونان پرسن تا از ماه ذی‌الحجه، عن شهر الحرام. یسألون که مازا ینفقون، چی انفاق کنن. این سوال های مختلف اینه که یکی که رهبر در دسترسه، راحت مردم میتونن از سوال کنن، یه نکته. یکی این که مردم، یعنی پیغمبران، مرجع علمی مردم بودن. یسألون که انفال، انفال جمع نف به معنای زیادی و عتیقه، ولذا به اولادم میگن نافله. و وهب ناله اسحاق و یعقوب نافله. ما به حضرت، به پیغمبر، به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم به عنوان نافله، به اسم از روش نافله یعنی عطیه. البته نافله مثلا نماز نافله یعنی مازاده بر نماز واجب. گاهی هم به معنی منفی هم دارم، مثلا میگم قضا رو نفله کرده. نفله از همون نفل و نافله و انفال، یعنی قضا رو زیاد مصرف کرده. خب قبل از اسلام جوری بود که غنایم جنگی رو بر اساس تبعیضات تقسیم میکردن. اگر جنگی بود غنایمی به دست میابردن رون به نور چشمها بیشتر میدادن. در جنگ بدر، اولین جنگی بود که در سال دوم هجری برای مسلمان‌ها رخ داد و در این جنگ مسلمان‌ها پیروز شدن، غنایم خوبی گرفتن. پیغمبر خودش شخصا غنایم رو تقسیم کرد و همه رو با عدالت و مساوات تقسیم کرد. البته این عدالت خوشایند عده‌ای نبود. خب گرچه آیه مربوط به غنایم جنگی و انفاله، ولی غنایم جنگی رو به گرچه کلمه غنمتم، غنایم رو بیشتر به غنایم جنگی میگن و موردش هم جنگ بدره، اما خصوصیت نداره. حالا امام صادق فرمود که سهم خدا از انفال زیر نظر پیغمبر است. یسألونک عن الانفال، سوال میکنن بیابون ها و جنگل ها و معدن ها و همین نفت مال کیه. مثلا نفت هم جزو انفال هست، از معادن دیگه. سوال میکنن این اموال مال کیه، اموال عمومی مال کیه. میگه بگو مال خدا و رسوله، که اون چیه مال خدا زیر نظر رسول باید خرج بشه. حکومت اسلامی بودجه میخواد و انفال پشتوانه حکومت اسلامیه. اینه که میگن مال خدا و رسوله، خدا که نیاز مال نده، خودش آفریده. رسولم برای شخص خودش نیست، برای مقام رسالتشه. مقام رسالت مثل دادگستری که مال مقام قاضیه، اداره دادگستری ملک قاضی نیست، جایگاه قضاوته. یعنی اموال عمومی باید در راه اهداف الهی زیر نظر رسول خدا خرج بشه. یسألونک عن الانفال، سوال میکنن جنگل ها و معدن ها و بیشه ها و نیزار ها و اینا مال کیه. بگو اینا مال خدا و رسوله. از همین معلوم میشه که اسلام در شؤون اقتصادی هم دخالت میکنه. ای که مثلا ما بگیم که از این حرفای سکولار بزنیم، یا مثلا بگیم دین از سیاست جداست، دین فقط یه رابطه فردی بین انسان و خدا، این حرف مفته. تو قرآن از مسائل نظامی میپرسن، از مسائل اقتصادی میپرسن، از مسائل سیاسی میپرسن و همه هم جواب میدن. دین ما دین، البته رابطه فردی هم هست، یبیتون لربهم سجدن و قیام و شب تو صبح در حال سجده و گریه و مناجات و سجدن و بکیام داریم، سجده و گریه، سجده و احیا. خب اینا هست، ولی کنار این مسئله اقتصادی یه مسئله خانوادگی رو مطرح میکنه، یا مسئله اجتماعی رو میگه و اصلح و ذات بین کن. این مهندسی قرآن خیلی آدمو کلافه میکنه که یه سری چیزهای رو پلوهم میذاره. داره سوال میشه از انفال، فوری میگه و اصلح و ذات بین کن. شاید میخواد بگه یه بخشی از این پول یا این پولها صرف اصلاح جامعه بشه، اصلاح ذات بین، این مشکلات باید حل بشه، گیر و گورهایی که تو جامعه ها باید حل بشه، دست به اصلاح، یعنی پولها رو خرج اصلاحات کنید. کلمه اصلاح ذات البین یعنی دو نفر که با هم قرن نگه، کسی بتونه اینا رو آشتی بده، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. از یک سال نماز و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. و امام صادق علیه السلام به شاگرد خودش مفضل گفت که اگر بین دو نفر از طرفداران ما نزایی پیش اومد، از مال من خرج کن و اونا رو آشتی بده، من بد میدم، یا این پولر بگیر پلوت باشه خرج کن. خب بعضی از مراحل به قدر اصلاح ذات البین واجبه که میشه از بیت المال هم بر اونها استفاده کرد. و اینم که ذات البین و اصلاح ذات البین و کنار انفال گذاشته، این میشه ازش استشمام کرد، بوی اینو داره که اموال عمومی درآمدش خرج اصلاح ذات البین بشه. چون الان بسیاری از فتنه ها به خاطر مشکلات فقره، چقدر زنها طلاق میگیرن، از شوهرها جدا میشن، چقدر افرادی خیلی مشکلات اجتماعی به خاطر مشکلات اقتصادیه، اون پول خرج اونجا بشه. کما این که من تو فکر میکنم که علت این که یکی کلمه شاید بگم، شاید این که نماز و زکات هم به هم چف شده، یعنی 27 آیه قرآن نماز و زکات به هم چف شده، یقیمون الصلات یؤتون الزکات، اقیموا الصلاة آتوا الزکات، شاید، البته اینو به عنوان شاید میگم، تو تفسیرا ندیدم، شاید به خاطر اینکه نماز خرج داره. الان شما خواسته بشید تو جمهوری اسلامی نماز برقرار کنی، حدود 90,000 تا مدرسه، 90,000 تا سالون میخواد، هر سالون 100 متر، هر متر چند صد هزار تومان، مثلا میگه او صدها میلیارد شد. خب از کجا بدیم؟ میگه یقیمون از صلات یؤتون از زکات، شاید از زکات بگیر، به مثل گوشتی که تو دنبه خودش چرب میکنی، سرخ میکنی گوشت رو تو. چون نماز الان مثلا میخوان نماز جمعه بخونن، خب مصلا از کجا پول؟ مصلا خب مسجد جامع میخوایم، مصلا میخوایم، به هر حال نماز آب سرد آب گرم کن میخوایم، فرش میخواد، فرشش باید عوض کرد، بلندگو میخواد، مکبر میخواد، امام جماعت داره، رفت آمد داره، بالاخره اقامه نماز خرج داره. یه نماز عید میخوای بخونی، خیلی افرادی باید شب تا صبح امنیتش، حفاظتش، آبش، برقش، جادهش، ترافیکش، خب از کجای خرج بشه؟ من میگم شاید یکی از مصارف زکات هم همین که میگه که فی سبیل الله، چه راه خدا، یکیش بهترین مصداقش نماز میتونه باشه. حالا اینجا بحث از انفال، میگه اصل و ذات بین کن، این به نظر من آمد. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، یعنی علامت ایمان هم اینه که انسان در اموال عمومی دقت کنه، چون فتقوا الله داره، فتقوا الله، یعنی فتقوا الله وقتی میگه انفال مال خدا و رسول، میگه فا نتیجه پس تقوا داشته باش، یعنی که بکش بکش نیست، اختلاس نیست، بیابونا رو به اسم خود ثبت نده، تقوا داشته باش، به چه دلیل رفتید با یه ثبت اسنادی گره خوردید همینطور بیابونا رو به اسم خود ثبت دادی؟ انفال بیابونا مال خدا و پیغمبره، فتقال و پس تقوا داشته باشه، به چه دلیل تو ثبت دادی به اسم خودت؟ بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داری این جاها در اموال عمومی با تقوا داشته باشی، وگرنه افراد هستن ممکنه تو جبهه هم برون اما در غنائم تقوا نداشته باشن. خدای تو رو به حق محمد آل محمد تقوا در همه مراحل به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.